و ژاپن تونستن جایگاه ممتازی در این بازار به دست بیارن. ژاپن در حال حاضر بعد از آمریکا و چین در رتبه سوم جهانی قرار داره و 1.3% از تولید ناخالص ملی این کشور از صنعت بسته‌بندیه. اما در کشور ما تنها 0.68% تولید ناخالص داخلی رو تشکیل میده. این آمار نشان دهنده این هست که باید توجه ویژه‌ای به صنعت بسته‌بندی در کشورمون داشته باشیم اگه به دنبال تولید صادرات محور هستیم. بریم بخش صنعتگرانمون رو بشنویم.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه. چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه. چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با آقای داریوش بهبودی، مسئول سازمان بسیج مهندسین استان خراسان رضوی صحبت کردم. ایشان گفتند استان خراسان رضوی با حدود 5760 واحد صنعتی در بخش صنایع خرد، کوچک و متوسط که حدود 1/3 این واحدها در 42 ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی مستقر هستند، یکی از استانهای صنعتی کشور محسوب میشه.
مهمترین صنایعی که تو صنعت و در کشور خود هستن بس صنایع غذایی هستش، بس نساجی و پوشاک، بس صنایع فلزی، صنایع غیر فلزی و خدمت هم صنایع شیمیایی و صنایع مختلف دیگری در خراسان رضوی بسیار مشغول فعالیت هستن. در حال همین صنایع هستن که باعث اشتغال خوبی شدن که ما انشالله هم دستگاه اجرایی و بسیجیان هم کمک کنیم تو این زمینه باعث رونق تولید و ارزم بزرگتون اشتغال بیشتر جوانان در این زمینه میشه.
آقای داریوش بهبودی، مسئول سازمان بسیج مهندسین استان خراسان رضوی، از لزوم شکل‌گیری بسیج مهندسین صنعت در راستای کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی گفتند.
سازمان بسیج مهندسین صنعتی از سال 92 بر اساس مباحثی که حضرت آقا مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد معاملاتی سیاست‌های کلی رو ابلاغ فرمودند، خب مأموریت پیدا کرد که به صورت ویژه در بحث نقش‌آفرینی در عرصه تولید و تولیدات صنعتی ایفای نقش کنه. یکی از نقاطی که به حساب این موضوع تشکیل شد، خب بسیج مهندسین صنعتی استان خراسان بودش که تقریبا ما 9000 عضو مهندس داشتیم در 16 کانون بسیج که در 16 شهرستان به سال این کانون تشکیل شد.
اما کارهایی که بسیج مهندسین صنعت در راستای توسعه صنعتی استان خراسان رضوی انجام دادند چه بوده؟
تقریبا حدود 50 گروه جهادی داشتیم. ابتدا کاری که ما تو این زمینه انجام دادیم خدمتتون عرض کنم آرزویابی 500 واحد تولیدی از سال 94 تا سال 97 بودش. یک بحثی که هستش، خب مقام معظم رهبری در سال 94 فرمودن که دستگاه اجرایی از ظرفیت بسیج تو مبحث اقتصاد معاملاتی استفاده کنه. ما هم تکلیف خودمون رو نیستیم که تو این بحث به کمک دستگاه اجرایی بریم و واحدهایی که به حال مشکلاتشون رو ما شناسایی کرده بودیم اینا کمک به احیاشون کنیم. یک جمع‌بندی رو خدمتتون عرض کنم تو بحث مشکلات صنایع که ما احصا کردیم. مباحث مشکلاتی که واحدهای تولیدی داشتن، خب ما یک مبحث بحث نقدینگی بودش که خب ما اومدیم یک کارگروه تخصصی تو این زمینه بحث مالی بانک ها رو تشکیل دادیم. یک بحث دیگه بحث دولتی ها بودش. دستگاه اجرایی یه سری مشکلات داشتن تو بحث صدور مجوز، بحث بیمه و خدمت انسکا مالیات و مباحث خدمت انسکا محیط زیست، بهداشت و انشابات، بحث آب برگاز اینا که خب دولت بستگی داشت که یک کارگروه اداری تو این زمینه تشکیل شد. تو بحث قوانین دست و پایگیر دولتی بودش که کارگروه تخصصی ارزم بزرگتون قوانین و مقررات تشکیل شد و بحث حقوقی که مشکلاتی که واحدهای تولیدی تو بحث حقوقی داشتن.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای داریوش بهبودی مسئول سازمان بسیج مهندسین استان خراسان رضوی، خدمات چون عارضه‌یابی واحدهای تولیدی، کمک به احیای واحدهای صنعتی، تشکیل کارگروه تخصصی مالی و تشکیل کارگروه قوانین و مقررات برای رفع مشکلات حقوقی واحدهای صنعتی تنها تعدادی از خدماتی است که بسیج مهندسین صنعت استان خراسان رضوی در جهت توسعه واحدهای صنعتی این استان به صاحبان صنعت ارائه می‌دهد. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای مهندس داریوش بهبود مسئول محترم بسیج مهندسین صنعت استان خراسان رضوی رو شنیدیم. ایشون از ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان رضوی در حوزه صنایع کوچک و متوسط گفتن، اشاره کردن به صنعت غذایی و صنایع نساجی و پوشاک، همچنین صنایع فلزی و غیر فلزی و صنایع شیمیایی و ظرفیت‌هایی که خیلی بیشتر میشه روشون کار کرد. اتفاقا ما بارها در همین برنامه خاله تا کارخانه گفتیم که یکی از شاخصه‌های رشد توسعه اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلفه. اگه در حوزه صنایع غذایی ما میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، در منطقه زندگیمون باید به همون سمت بریم و تلاشمون رو انجام بدیم برای اینکه بتونیم اون ظرفیت‌ها رو شکوفا بکنیم. اگه در زمینه نساجی و پوشاک، اگه در زمینه‌های فلزی هست، اگه در زمینه‌های کسب و کارهای نوین هست، با توجه به شرایطی که منطقه زندگی ما و اقلیم زندگی ما داره، این خودش وقتی اتفاق بیفته در کشور نشان دهنده نگاه مسئولانه هم مردم و هم مسئولین به این موضوع و در نهایت میتونه ما رو هدایت بکنه به سمت تولید کالای ایرانی.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
به کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به این رسیده. نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ایلال زار من. ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، متشکرم که همچنان دارید برنامه ما رو دنبال میکنید. امروز نگاه ویژه‌ای داریم به بحث صادرات کالاهای مختلف در کسب و کارهای کوچک و متوسط با توجه به آمایش سرزمین. در بخش اول که در خدمت آقای مهندس هاشمی مشاور توسعه کسب و کار بودیم، ایشون یه نکته رو بهش اشاره کردن و گفتن که آیا تولید ما بر اساس آمایش سرزمین صورت میگیره؟ باید مثلا نگاه ویژه‌ای به کوریدورها داشته باشیم، ببینیم در مسیر ترانزیت قرار داریم یا نداریم. منظورشون این بود که بیایم تمام جنبه‌های مختلفی که نیازمند یک صادر کننده هست رو در نظر بگیریم برای کسب و کار کوچک و متوسطمون. ما این موضوع رو به بهانه گزارش سرکار خانم علاقمند قرار دادیم، با توجه به اینکه آقای محمدیان خودشون تولید کننده حلوای سیاه بودن و میگفتن که الان دارن به صورت نیمه سنتی فعالیت میکنن، حتی یه سری دستگاه‌های طبخ رو خودشون اختراع کردن، طراحیش کردن و درست کردن و تمام دغدغه‌شون این بود که این محصول یک محصول صادراتی حتی استراتژیکه و میگفتن 100% این موضوع بسته به این هست که ما بسته‌بندی خیلی شکیلی رو در نظر بگیریم برای کالامون که بتونیم شاخصه‌های ملی و استانیمون رو هم در محصولمون به کار بگیریم. میخوام در خصوص همین شاخصه‌ها، در خصوص نقش بسته‌بندی که چقدر میتونه کمک بکنه به کسب و کارهای کوچک و متوسط، با جناب آقای مهندس هاشمی گفتگومون رو ادامه بدیم. آقای مهندس بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزی که اخیراً اضافه شدن به جمع ما. فرمایشون کاملا متین، ما دقیقاً باید رو همه اینها صحبت بکنیم، ولی چون موضوع ما موضوع SME ها هستن، کسب و کارهایی که احتمالاً فردی خانوادگی در مقیاس های کوچک اداره میشن، ما هم میخواییم بحث رو به اون سمت ببریم. بیشتر موضوع اینه که آیا من به عنوان یک کسب و کار خانوادگی کوچک، یا حتی خانوادگی نه، یک کسب و کار کوچک و متوسط، تمامی قابلیت های مورد نیاز برای صادرات رو دارم؟
بله.
آیا اصلا میتونم داشته باشم؟ یه سوال فلسفی. آیا اصلا باید داشته باشم؟ موضوع اینه که فی الواقع خیر، ما قرار نیست به عنوان یک شرکت تولیدی متوسط یا کوچک همه نیازمندی های صادرات رو داشته باشیم. حتما من یک فرد ترخیص کار داشته باشم، حتما یک دپارتمان بازرگانی داشته باشم، افرادی اونجا مستخدم من باشند که تعرفه ها رو مسلط باشن، افرادی باشن که برای بحثای بانکی برای من برن LC باز کنن. اصلا نیاز نیست اینها، چون اگر قرار باشد اینها رو من به استخدام خودم درآورم، هزینه تمام شده من به حدی خواهد بود که حتی صادرات هم بنده رو از نقطه سر به سر بالا نخواهد بود. پس این یک چالشه که اتفاقا یک چالش درست هم هست. یعنی من هم اولش عرض کردم قرار نیست هر شرکتی که چون حالا کیس داریم و اون دوست عزیزی که داره حلوای سیاه تولید میکنه، قرار نیست ایشون حتما دپارتمان بازرگانی داشته باشه، حتما مجهز به این خواب باشه.
خب اگر نداشته باشد هم دوچار مشکل نمیشه آقای مهندس؟
خب دقیقا نداشته باشد هم که نمیتونه صادر کنه. اینم دقیقا ببینید من میخوام یک چالشون، چالش دو تا اند داره دیگه. یه اندش اینه که خب لازمش داریم، یه اندش اینه که خب نمیشه که. یعنی میخوام اینو یک مقداری با هم کاوش کنم. من برای صادرات نیاز به این قابلیت ها دارم، اما این قابلیت ها رو نمیتوانم به صورت درونی داشته باشم. چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که وظایف صنوف، اتحادیه ها، اتاق‌های بازرگانی، سازمان توسعه صادرات،
بله،
اتحادیه صادرکنندگان فلان جنس، کنفدراسیون صادرات فلان قلم، وظایف اینها هست که وارد بشوند. یعنی قرار نیست من به عنوان یک شرکت متوسط بیایم خودم همه کارا رو کنم. باید مرجعی باشم،
بله،
باید دوستانی باشم، حالا یا به صورت دولتی که سازمان‌های دولتی ما در وزارت سمت هستن، یا به صورت نیمه دولتی که ما اصطلاحا بهش میگیم پارلمانی.
بله درست.
که اتاق‌های بازرگانی این وظیفه رو دارن.
یعنی کمک میکنن اتاق بازرگانی.
نه ببینید موضوع اینه که باید این کار رو بکنن.
ولی حالا میگه که باید صورت نمیگیره.
آره یه ذره جلوتر بریم درباره ابعاد اینم صحبت کنیم. یا عرض کردم نیمه خصوصی و پارلمانی هست یا کاملا خصوصی. شرکت‌های مدیریت صادرات که کم و بیش در کشور ما وجود داره، ولی به اون شکلی که در کشورهای پیشرفته هست وجود نداره. ببینید در کشورهای پیشرفته آمارهای وجود داره، در اتحادیه اروپا سهم بسیار بالایی از GDP و بحث اقتصادی، توسعه اقتصادی بر عهده و بر دوش همین شرکت‌های کوچک و متوسط.
بله.
در کشورهای توسعه یافته شرکت‌های مدیریت صادرات، مدیریت واردات، این شرکت ها میان این وظایف رو انجام میدن. کما این که ما تو بقیه بحث هم اینو داریم، ما مثلا شرکتی هستیم که میخواییم کار بازاریابی بکنیم، اخیراً هم چون با این لیست بیمه صدا سیما یک آفرهای خوبی برای تبلیغات داد، مگه همه شرکت هایی که الان دارن تبلیغ میدن واحد های مستدل و مبسوط مارکتینگ دارن؟ ندارن، از آژانس های بیرونی استفاده میدن.
بله.
خب پس ما به عنوان یک شرکت باید بریم به سه تا از این ارگان ها رجوع کنیم، یا بریم مستقیم پیش خود دولت، سازمان هایی که زیر مجموعه وزارت سمت هستن، ادارات کل استانی و اینها، که حالا مثلا شرک های صنعتی و حالا بحث مختلفی که مستقیما زیر نظر دولت هستن و به قول شما باید انجام بدن ولی خب انجام نمیدن. دومی اتاقهای بازرگانی، سومی بخش خصوصی. خب اینها وظایفشون همونجوری که عرض کردم ارائه این قابلیت ها به این شرکت ها. یعنی من به عنوان یک صادر کننده کوچک و متوسط که تازه میخوام کارم رو شروع بکنم، اولین چیزی که وجود داره این محصول من کجای دنیا طرفدار داره. موضوعات بازاریابی که ذیلش اولین موضوع میشه تحقیقات بازار بین الملل. من این رو نیاز دارم. یعنی دوستانی که الان صدای بنده رو میشنون، تولید کننده هستن، مقیاسشون کوچک یا متوسط و فکر میکنن که حالا چی کار کنیم صادرات، اولین قدمشون اینه. حلوای سیاه دقیقا کجای دنیا داره استفاده میشه؟ ما هفته پیش توی این نمایشگاه تمام‌منجی صادراتی ایران اکسپو بودیم شهر آفتاب. اونجا یه بحثایی مطرح شد، یکی از دوستان گفت آقا همین کشت، شما فکر میکنی کشت رو کجای دنیا استفاده میکنه؟ ما تولید کننده کشت هم داریم.
بله بله.
این کشت رو ما بدون فکر میکردیم که فقط یه جای مثلا تو آلمان زیاد استفاده میشه، تو آمریکا بیشتر هم خود لس آنجلس، که ایرانی هایی که از ایران مهاجرت کردن
بله
و برای بحثای نوستالژیک آشتشته که درست میکنه کشف میخوام.
بله.
اما یه ذره بررسی ها که جلوتر رفت، یعنی ما این رو انجام دادیم به صورت مستدل، دیدیم که کشک توی داروهای مکمل ورزشی در اتحادیه اروپا استفاده می شود.
عجب.
چون یک حالت ارگانیک و طبیعی میده به اون دارو.
بله.
و در نوشیدنی هایی که در کشور روسیه هم تولید می شود به عنوان تمدهنده
استفاده می شود.
تمدهنده ارگانیک باز استفاده می شود.
بله، با توجه به اون حجم کلسیوم بالایی هم که داره.
بله. الان من تولید کننده متوسطی که حالا توی شهری دارم کشک به صورت سنتی یا صنعتی تولید میکنم، اگر این رو بدانم اولین قدمم رو پاس کردم.
آفرین. یعنی شرایط رو شاید اصلا یه مدل دیگه تولید کنه آقای مهندس.
دقیقا همینه. اونجا که میرسه به این، خب میبینه ما کشف رو مثلا گرد و همین این کوفته قلقلی کوچولو کوچولو درست میکنیم.
بله.
یا مثلا بیاد ببینه که نه، اگر برای اون شرکت تولید کننده مکمل های ورزشی هست، این رو بیاد پودرش کنه توی بشکه مثلا 200 لیتری بفرست. بسرندی بی تو بی بکنه.
بله.
یا نه.
بله.
اگر قرار هست که این مثلا، چون ما اینجا کشف رو توی ایران همینجوری هم مثلا قرض اولو تا که اینا
استفاده میکنیم.
اگه قرار است اینجوری باشه، بیاد بسته‌بندی های بی تو سی رو نگاه بکنه، پکیج های جدید، پکیج هایی که خب ماشینالات خاصی هم داره، پکیج هایی هست که جذاب روش برندی ثبت شده، بیاد به این سمت بره. خب این یه موضوع. پس اولین قدم در هر حالت که ما چه بخوایم کارهای بیزینس تو بیزینس بکنیم تو صادرات، چه بخوایم کارهای بیزینس تو کاستومر یا کانسیومر بکنیم،
بله،
در همه اینها باید بازار صادراتیمون رو بشناسیم. کدوم کشور تو کدوم جاهاش چه مقدار محصول من رو لازم داره. خب حالا اونایی که محصول من رو مثلا سالیانه یه تن میخوان حلوای سیاه رو در فلان کشور، خانمای خونه دارن، شرکتن، چیان، اینها نیاز هست که دانسته شود. پس اطلاعات اولیه سنگ بنا به این طریق باید گذاشته شود. که باز وظیفه کیه؟ وظیفه یکی از اون سه تا نهادیه که خدمتتون عرض کردم.
بله، بله.
اینها رو که متوجه بشه، میتواند در قدم بعدی برود، فرایندهای خودش رو به اصطلاح میگیم جاستیفای یا مودیفای، حالا تغییر توش ایجاد بکنه، که همون فرمایش شما. بره بسته‌بندیش رو عوض کنه. بره فرمولش رو عوض کنه. اینها رو هم میگه. حالا اینا هم فهمید، رفت کارهایی هم توی فرآیندهای تولیدیش کرد، میخواد چی کار کنه؟ میخواد بره صادر کنه. اینجا یک مقدار اطلاعاتی نیاز داره که این اطلاعات متفاوت از اون اطلاعات بازار هدفه. از چه جنسیه؟ از جنس خود صادرات. یعنی اون کشور به عنوان تعرفه ورودی چند درصد رو کالای من وضع کرده؟ برای ورود این کالای من تو اون کشور چه استانداردهای فنی یا بهداشتی باید پاس بشود؟ من چه گواهی رو باید اونجا به گمرک بدم اجازه بده جنس من بره تو کشور این؟
یعنی باید کاملا دانش و اطلاعات حواشی کارش رو هم داشته باشه.
ما الان مثلا داریم به صادر کننده به هزار زحمت میکشه، جنس رو میبره، میره اونجا مثلا توزیع مواد غذایی هم هست. مثلا میخواد به آمریکا هم صادر کنه، نمیدونه که بابا اولین کاری که برای کشور آمریکا باید بکنی FDA باید داشته.
بله بله.
یعنی میاد و اونجا گیر میکنه و احتمالا باید با اون محصول صادراتی که تو اون گمرک تو انبارش مونده خداحافظی کنه، یا رو کشتی خداحافظی کنه باهاش، یا هزار تا مسئله دیگه. موضوع این هست که ما این رو دانش محور جلو بریم. دیگه اون روزگاری گذشته که با try and error و با آزمون و خطا در طول زمان متوجه بشیم. امروزه کسب و کارها و فضای اقتصاد، فضای کسب و کار انقدی سرعتش بالا،
بله،
که
بله،
یک خطا میتونه ما رو ده ها قدم عقب بندازه.
خب آقای مهندس، موضوع بسیار جذابیه. حالا این اتفاقاتی که در توسعه کسب و کار میتونه جریان داشته باشه و کمک بکنه. من ممنون میشم، مطمئنم که الان بعد از پخش این برنامه پیامک ها هم خیلی زیاد خواهد بود. از شما یه وعده بگیریم انشاءالله تو برنامه های بعدی در خدمتتون باشیم. یه سری سوالایی که الان جلو روی من هست و واقعا دیگه فرصت نمیشه و یه سری پیامک هایی که به دست ما میرسه در زمینه توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط رو از شما بپرسیم. یکی دو تا برنامه در خدمتتون باشیم، بتونیم کمک بکنیم به بنگاه‌های اقتصادی، فعالان اقتصادی که تازه میخوان کسب و کار شروع بکنن یا شروع کردن با چالش مواجه شدن. این نکاتی که امروز فرمودید خیلی کمک کننده بود. فکر میکنم بتونه یک راهی رو نشونه یه سری از عزیزان ما بده و کسب و کارشون رو رونق بدن، حداقل تو این شرایط سخت اقتصادی بتونن سر پا بمونن.
خواهش میکنم، حتما همینطوره. من که افتخار میکنم،
لطف میکنم،
خوشحالی که بتونیم این کمک رو انجام بدیم.
متشکرم.
حالا هر وقت که صلاح بود من در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون هست.
دست شما درد نکنه جناب آقای مهندس امین هاشمی، مشاور توسعه کسب و کار. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار. در برنامه امروز خانه تا کارخانه از شما پرسیدیم فعالان صنایع کوچک و متوسط به چه نکاتی برای تولید صادرات محور باید توجه بکنند. همچنان پیامکاتون رو به 3036-37 ارسال بکنید. این موضوع بسیار بسیار موضوع مهمیه که در صحبت‌های جناب آقای مهندس هاشمی هم بهش اشاره شد. گفتن تولید باید بر اساس آمایش سرزمین باشه، شرایط حمل و نقلی و لوجستیکی در نظر گرفته بشه، ببینیم که ما در چه کوریدوری قرار داریم، حمل و نقل ریلیمون، هواییمون حتما باید گسترش پیدا بکنه. از هزینه های تمام شده گفتن و اینکه این هزینه ها باید منطقی باشه، در خصوص اینکه ما اگر بخوایم تولید صادرات محور داشته باشیم درباره بسته‌بندی صحبت کردن که چقدر میتونه بازار بسته‌بندی ما رو به سمت جایگاه رشد و توسعه پیش ببره. عوامل متعددی باعث رشد روزافزون بازار بسته‌بندی میشه، از جمله میشه به افزایش جمعیت اشاره کرد، به رشد اقتصادی کشورها، به افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان، به تغییر سبک زندگی مصرف کنندگان و تمایل اونها به مصرف موادی که بسته‌بندی شکلی دارن. همچنان پیامکاتون رو برای ما ارسال کنید به سامانه پیامکی 3036-37، یعنی ساعت 15 تا 16 که این برنامه شروع میشه. ممنون میشم در این بازه زمانی این پیامکا رو برای ما ارسال کنید. تو حوزه‌های مختلف سوالمون هم حتی میتونید باز هم پاسخ بدید که فعالان صنایع کوچک و متوسط به چه نکاتی برای تولید صادرات محور باید توجه داشته باشن. سوالی بود که امروز از شما پرسیدیم. ازتون متشکرم. موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.